بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات ما وارد شده که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه خدا رو بنا کرد، از طرف خداوند متعال به او فرمان رسید که وأذن فی الناس بالحج، مردم رو دعوت کن برای حج. حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا صدای من به جایی نمیرسه، که مگه من صدای تا کجا میره؟ تعداد بسیار محدودی صدای من رو ممکنه بشنوند. خداوند متعال فرمود علیک الاذان و علی البلاغ، تو صدا بزن ما میرسونیم. صدا زدن با تو، رساندن صدای تو و دعوت تو با ما. تو این روایت داره که حضرت ابراهیم دعوت کرد مردم رو به حج، فعجابوه من اصلاب الرجال و ارحام النساء، از صلب پدران و رحم مادران جواب حضرت ابراهیم رو دادن. خوب دقت به این روایت بفرمایید، یعنی دعوت حضرت ابراهیم ولو به ظاهر در همون سرزمین حجاز، در همون مکه بود، اما در واقع فرازمانی و فرامکانی بود، فراتر از زمان خودش و مکان خودش بود. لذا جواب حضرت ابراهیم و لبیک که حضرت ابراهیم به دعوت حج رو از صلب پدران و رحم مادران، کسانی که هنوز به دنیا نیومده بودن، جواب دادن. واسه همینم هم تو روایت هست اونایی که حج نصیبشون میشه به تعدادی که لبیک به حضرت ابراهیم گفتن حج نصیبشون میشه. دعوت ابا عبدالله علیه السلام هم روز عاشورا یه همچی دعوتی بود. امام حسین هم روز عاشورا دعوت کرد، هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنی، آیا کسی هست من رو کمک بده، کسی هست که به فریاد برسه. امام حسین هم روز عاشورا دعوت کرد. به ظاهر دعوت امام حسین مال روز دهم سال 61 هجری در سرزمین کربلا بوده، در یه زمان محدود، در یه مکان محدود. اما در واقع دعوت امام حسین که کمک خواست، او هم فرازمانی و فرامکانی بوده، مال زمان خودش و مکان خودش نبوده، دعوت کل تاریخ بوده، کل انسان‌ها در تمام تاریخ رو ابا عبدالله دعوت کرده. شاهدش و دلیلش میدونید چیه؟ شما زیارت اول رجب رو بخونید تو مفاتیح زیارت امام حسین. تو زیارت اول رجب امام حسین ما اینجوری میگیم، میگیم صلی الله علیک عدد ما فی علم الله لبیک داعی الله، درود بر تو، به امام حسین درود میفرستیم به تعداد اون چی که در علم خدا هست. بعد میگیم لبیک داعی الله، ای دعوت کننده الهی امام حسین، ما اجابت میکنیم تو رو. این که ما میگیم به امام حسین لبیک میگیم، معناش که دعوت امام حسین شامل حال ما هم میشه دیگه، که ما داریم لبیک میگیم. دعوت امام حسین شامل حال ما ای که تو این مقطع تاریخ هستیم میشه. همین جورا هم هست داستان کربلای امام حسین، قضیه عاشورا و بلایی که ابا عبدالله علیه السلام تحمل کرد، یه داستان بسیار عجیبی بوده که از عالم میثاق، از عالم عهد، عهد این بلا رو از امام حسین گرفتن و تمام ائمه در به وجود آوردن دستگاه سید الشهدا همشون شریک بودن. یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن که ائمه قبل از امام حسین بودن، او رو آماده می‌کردن برای اینکه این دستگاه عظیم رو برپا بکنه، و امامان بعد از سید الشهدا هم در حفظ عاشورا، در حفظ این دستگاه کوشیدن. یعنی تمام 14 معصوم دخیل بودن تو این دستگاه، در به وجود آوردن دستگاه عظیم عاشورا که قرار دین رو تا قیامت نگه داره، که قرار دین رو تا قیامت نگه داره. همتون دارید اون موقعی که امام حسین میخواست حرکتش رو شروع بکنه، از مدینه میخواست حرکت بکنه به سمت مکه بود که در نهایت ختم شد به کربلا، برادر ایشون محمد حنفی اومد نصیحت کرد که برادرم این سفر خطرناکیه، کجا میخوای بری؟ صحبتهایی رد و بدل شد، من جزئیات چالا نمیخوام بگم. امام حسین علیه السلام فرمود اتانی رسول الله، من جدم رسول خدا رو دیدم در خواب. خواب مثل امام حسین از واقعیت هم بالاتره. من جدم رسول خدا رو دیدم که فرمود یا حسین اخرج الی العراق، برو به سمت عراق، فان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو به شهادت برسی تو این مسیر. ببینید پیغمبر پشت قضیه است. به امام حسین تو خوابش میاد، تو مکاشفش میاد، برو. محمد حنفیه میگه خب برادرم خودت بخوای بری، این سفر خطرناکه، زن و بچه رو برای چی میبری؟ امام حسین فرمود که جدم رسول خدا فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد تو این مسیر اونها به اسارت کشیده بشن. اسارت اونها هم جزء این امتحان هست، جزء این مأموریت هست. خدا رحمت کنه شهریار رو، چقدر تو اون شعرهای قشنگش این مسئله رو زیبا به شعر کشیده که بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب. پیغمبر اکرم پشت قضیه است، امیرالمومنین پشت قضیه است، حضرت زهرا آماده میکردن. اینقدر ما تو این زمینه ها روایت داریم، ابو عبدالله رو آماده میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی، عبد صالح خدا، آدم با عظمتی بود، 20 سال پیش مرحوم شد. ایشون میفرمودن روز عاشورا در ملکوت و باطن کربلا پیغمبر بود، حضرت زهرا بودش، امیرالمومنین بود، امام حسن بود، تمام ائمه قبل از امام حسین بودن. ابا عبدالله مخواست بره به میدان، پیغمبر اکرم آسیناشو بالا زده بود. این تو باطن و ملکوت کربلاست، هر چشمی لیاقت دیدن او رو نداشت. پیغمبر اکرم آسیناشو بالا زده بود، حسین جانم برو، برو به سمت میدان، برو. امامان بعد از امام حسین هم عاشورا رو حفظ کردن، از تحریف و انحراف مسون نگهش داشتن. پس تمام ائمه دخیل بودن در بپا شدن این دستگاه حسینی، همشون. درسته که امام حسین جلوی قضیه و خودش مباشر و بیواسطه دستن در کار قضیه عاشورا بوده، اما بقیه معصومین هم تمامشون یا در ایجاد کربلا و قضیه عاشورا دستگاه سید الشهدا یا در حفظش، همشون نقش داشتن. کما اینکه قبل از عاشورا امام حسین یاران خودش رو هم آماده کرده بود. این قضیه عجیب بوده، به خصوص یاران خاص خودش رو. حبیب ابن مظاهر از سالها قبل آماده بود، یه کسی مثل حبیب از سالها قبل آماده بود. درسته که کسانی مثل هور و زهیر دیر اومدن، اما حتی همونها رو هم امام حسین علیه السلام مرحله به مرحله بیعت رو برمی داشت که اونایی که میخوان بیان با آگاهی کامل و انتخاب بیان، مرحله به مرحله آماده شون میکرد همه رو. خواصی مثل حبیب که خیلی از قبل آماده بودن. مرحوم محدث قمی در کتاب منتهى الامالش اونجا نقل کرده که یه مرتبه حبیب ابن مظاهر و میثم تمار، هر دو از اصحاب امیرالمومنین بودن، تو کوفه تو محله بنی اسد به هم دیگه برخورد کردن. یه جمعی مردم هم نشسته بودن کنار کوچه. حبیب رو کرد به میثم، گفت میبینم مرد خرمافروشی رو که، میثم تمار، گفت میبینم مرد خرمافروشی رو که به جرم محبت علی ابن ابی طالب تو همین کوفه دارش میزنن. میثم هم رو کرد به حبیب، گفت میبینم پیرمرد سرخ روی رو که به جرم حمایت از پسر پیغمبر سرش رو میبرن تو همین کوفه میگردونن. اینا صاحب اسرار بودن، اینا صاحب اسرار بودن، اصحاب خاص امیرالمومنین و امام حسین بودن. وقتی که اینا رد شدن، بعضی از مردمی که اونجا نشسته بودن هضم نمیتونستن بکنن، گفتن عجب دروغایی اینا به هم دیگه گفتن. یه چند دقیقه گذشت، رشید اومد، رشید حجری. او هم از اصحاب سر امیرالمومنین بود. وقتی اومد به مردمی که اونجا نشسته بودن گفتش که شما برادرم حبیب و میثم رو ندیدید؟ گفتن چرا، اینجا اومدن کنار هم دیگه وایسادن یه دروغایی به هم گفتن و رفتن. حبیب به میثم گفت میبینم کسی که سرش رو تو کوفه به دار میکشنش. میثم هم به حبیب گفت میبینم کسی که سرش رو میگردونن تو کوفه. رشید گفتش که عجب. میثم یادش رفت به حبیب یه جمله اضافه بگه، و اون که کسی که سر او رو تو کوفه میگردونه 100 درهم هم اضافه بهش میده. یه چیزی دیگه گفت. وقتی رد شد اونایی که نشسته بودن گفتن این که از اون دوتا قبلی ها دروغگوتر بود. اینا اصحابی بودن که از قبل خودشون آماده کرده بودن، مثل حبیب دری به تخته نخورد که شانسی بیاد. داستان کربلا و قضیه عاشورا و دستگاه سید الشهدا با عظمت تر از فهم ماست. واقعا این چنین هست، ابعاد خیلی وسیعی داره. از عوالم قبل از دنیا، عالم میثاق پیمانشو گرفتن، تا تو عالم ملائکه و جن و امثال اینها، تا عالم انسانها، همه تأثیر گذار بوده این قضیه بر اونها. دعوت امام حسین روز عاشورا علی ظاهر کمک خواستن بوده. هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنی، کیه که به من کمک بده، کیه که به فریاد برسه. به ظاهر امام حسین داره کمک میخواد دیگه، درسته، اما در واقع امام حسین میخواد کمک بده. در واقع امام حسین میخواد دستگیری بکنه. این دعوت امام حسین کسی خیال نکنه از سر عجزه، از سر ناتوانی و عجزه که کمک بخواد. نه، ابا عبدالله در واقع میخواد کمک بکنه. در این دعوت امام حسین روز عاشورا شبیه دعوت خداست در قرآن. خدا هم تو قرآن مگه قرض نخواسته؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که بیاد به من خدا قرض بده؟ خب من شما سوال میکنم، خدا مگه محتاجه؟ ولی اینجا قرض خواسته. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا تو قرآن کمک خواسته. ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو کمک بدید خدا هم شما رو یاری میده. حالا خدا کمک واقعا میخواد؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، استغرضکم و له خزائن السماوات والارض و استنصرکم و له جنود السماوات والارض. خدایی قرض خواسته که تمام خزائن آسمان و زمین مال اوه. خدایی کمک خواسته که تمام جنود آسمان و زمین در اختیار اوست. از سر عجز و ناتوانی و احتیاج نیست. این زبان، زبان رحمته، زبان ناز کشیدنه. خدا رحمت کنه آقای حاج اسماعیل آقای دولابی تو تهران از اهل معرفت بود، میگفت این زبانی که خدا کمک خواسته بیاد کمک بدید، بیاد قرض بدید، زبان رحمته. مثل پدری هستش که پول به بچهش داده، به بچهش پول، برای اینکه این بچه دست و دل باز بشه میگه یه مقدار به من قرض میدی؟ پول خود پدره داده بهشا، میگه یه مقدار به من قرض میدی از پولات، برای اینکه دست دهنده پیدا بکنه بچه. خدا برای اینکه بندگانش دست دهنده پیدا بکنن میگه بیاید به خدا قرض بدید. دستور نمیده که یالا بیاید بدید، نه، ناز میکشه، ناز میکشه که کیه که به خدا بیاد قرض بده، کیه که بیاد به خدا کمک بده. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ میگه. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اویم، اما انگار او داره ناز ما رو میکشه، او داره ناز ما رو میخره. اهل بیت هم همینجوره. اهل بیت به اذن خدا جنود آسمان و زمین در اختیارشونه، به اذن خدا خزائن آسمان و زمین در اختیارشونه. اگه امام حسین میگه بیاد به من کمک بدید، در واقع میخواد کمک بکنه. در واقع این زبان ناز کشیده، بیا دستتونو بدید به دست من، من میخوام دستتونو بگیرم، بیا دستتونو بدید به دست من. متوکل عباسی میدونید همزمان بود با امامت امام هادی. یه مرتبه خواست از امام هادی زهره چشم بگیره، امام هادی رو بترسونه که مبادا اقدامی بکنه علیه حکومت. به فرمانده لشکرش گفتش که تمام لشکریانت رو، 90,000 نفر لشکر داشت. متوکل به فرمانده لشکرش گفت تمام لشکریانت رو جمع کن، به همشون بگو تو خرجین اسباشون خاک پر بکنن، بیان تو صحرا تو بیابان فلانجا خالی بکنن. 90,000 نفر تو خرجیناشون پر خاک کردن، اومدن یه جا خالی کردن، یه تلی از خاک، یه تپهی درست شد و همشون این 90,000 نفر آرایش نظامی گرفتن. متوکل دست امام هادی رو گرفت، بالای این تپه بردشون، این تل خاک، امام هادی رو برد، گفت لشکر ما رو ببین. بخواست بترسون امام هادی رو، گفت لشکر ما رو ببین. امام هادی یه لبخندی زد، فرمود که میخوای لشکر ما رو هم ببینی؟ متوکل هراسون شد، کدوم لشکر؟ امام هادی ذکری زیر لب گفت، گفت ببین. متوکل یه مرتبه دید تو صفحه از آسمان مملو و از ملائکه با تیرهای خاص آماده پرتاب کردن. یه چند لحظه نگاه کرد، قش کرد، از حال رفت. بعد که به هوش اومد امام هادی فرمود لشکر ما رو دیدی؟ با دنیای شما کاری فعلا نداری. امام جنود آسمان و زمین در اختیارشه. همه تون دارید که جن و ملک برای یاری امام حسین اومدن، چون جن تکلیف داره، اومدن گفتن مثل انسان ها میمونه، اومدن گفتن ما حاضریم یاری کنیم شما رو. ابو عبدالله علیه السلام فرمودن نه، انسان ها باید امتحان بشن، از راه های غیبی و اینا قرار نیست این مسئله جلو بره، انسان ها باید امتحان بشن. اونا رو رد کرد، اینا در اختیار امام حسین بودن. اصلا امام حسین احتیاج به جن و ملک نداره که اراده بکنه زمین زیر پای اون دشمن فرو میره، همشون فرو میره. مگه زمان امام زمان نیست که حضرت وقتی تشریف میاره یکی از معجزات امام زمان خسف بالبیداء هستش، یعنی در سرزمین بیداء لشکر سفیانی که کشتارهای وسیعی قبل از ظهور انجام دادن، وقتی امام زمان تشریف میاره اراده میکنه زمین زیر پاشون فرو میره. در زیارت جامعه کبیره راجع به امام معصوم میخونید، امام معصوم کسی است که ذل کل شیء لکم. شما عربی متوجه میشید این جمله رو، این مال زیارت جامعه کبیره است. ذل یعنی ذلیل، ذل کل شیء لکم، همه چیز ما سوى الله ذلیل شما اهل بیت. ذلیل نه به اون معنای پست و خار و اینا، ذلیل یعنی افتاده، زمین خورده شما. جبرائیل زمین خورده شماست، میکائیل زمین خورده شماست، تمام جنود آسمان و زمین در اختیار شماست. ذل کل شیء لکم. خب حالا من از شما سوال میکنم، با این وجود امام حسین وقتی میگه هل من ناصرن، این اثر عجز داره میگه که منو کمک بکنید؟ عاجزه یه همچی کسی که تمام آسمان و زمین در اختیارشه؟ وقتی میگه هل من ناصرن، این داره ناز میکشه که من میخوام کمکتون بکنم، بیاید دستتون رو بدید به دست من، من میخوام دستگیری ازتون بکنم، میخوام شفاعت ازتون بکنم، بیاید دستتون رو بدید به دست من. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها بدون اینکه دستمون رو تو دست ولی خدا بگذاریم غیر ممکن هست که بتونیم خرج ابدیتمون رو در بیاریم، غیر ممکنه، خیال خامه. راه ابدیت راه بی نهایته، با 4 عمل فکستنی ماها که خرجمون در نمیاد، با 4 نمازی که ما میخونیم و روزه هایی که ما میگیریم که عذر میخوام اگر نماز ما رو بذارم پیش نماز امیرالمومنین، از همین نمازمون باید استغفار بکنیم، با اینا توشه ابد در نمیاد. ناامید نیستیم ما، خدا رو شکر میکنیم همین 4 کار رو هم داریم انجام میدیم، اما غرور نگیرتمون، این 4 عمل خرج آخرتمون باهاش در نمیاد. من چی میگم؟ امام سجاد تو دعای ابو حمزه، امام سجاد زین العابدین تو دعای ابو حمزه به خداوند متعال عرض میکنه ولستو اتکلف نجات من عقابک علا اعمالنا، خدای در نجات از عقاب تو تکیم بر عملم نیست. امام سجاد میگه من تکیم بر عملم نیست، بل به فضل که علینا، تکیم به فضل توه. حالا چه برسه به اعمال ما، که اعمال ما عرض کردم اگه گناهان اونم بذارن کنار، اصلا گناه نداشته باشیم به فرض که داریم، اگه همون اعمال خوب ما رو هم بخوان مو رو از ماست بکشن بیرون، باید از همون رو استغفار کنیم، از همون اعمال خوبمون. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدنی رو، شهید مهراب، ایشون یه شب قدری اومد همون اول، اونایی که شهید مدنی رو حالا یا فیلمش رو دیدید یا زمانی که ایشون زنده بود ایشون رو درک کردید، وقتی میخواست صحبت بکنه معمولا گریه میکرد، حالش خیلی حال عجیبی بود، آدم اخلاقی بود، خیلی آدم اخلاقی با عظمتی بود. یه شب قدری اومد به مردم تبریز که براشون صحبت میکرد، امام جمعه تبریز بودی، گفت مردم شما امشب قدر اومدید از گناهانتون استغفار کنید، من اومدم از اعمال خوبم استغفار کنم، شماها از من جلوترید، چون شما اعمال خوب دارید اومدید از گناهانتون استغفار کنید، من حتی اعمال خوب ندارم، اومدم از اعمال خوبم استغفار بکنم. شماها از من جلوترین. خب اونی که معرفت داره میفهمه که اعمال خوب ما اگه بخواد خدا مو رو از ماست بکشه بیرون با عدلش برخورد بکنه، کم بیاریم هممون کم بیاریم. 14 معصوم رو بذار کنار، 99% نیممون کم بیاریم، فقط 14 معصوم رو بذار کنار، اونا کم نمیارن، اونا حق بندگی رو ادا کردن، ولی بقیه همه کم بیارن. وقتی تکیمون بخواد بر عملمون باشه، اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن یا باید مجذوب سالک باشن یا حداقل سالک مجذوب. کسانی که راه قرب خدا رو میرن یا باید مجذوب سالک باشن، یعنی اول جذبه های خدا بیاد اینا رو بکنشون ببره بالا، بعد را بیفتن. خیلی ها بودن اهل گناه بودن، اهل معصیت بودن، خدا جذبه های فرستاد اینا رو کندشون و مسیر زندگی عوض شد، بعد سالک شدن. اینا میشن مجذوب سالک. یا اگر کسی مجذوب سالک نیست، حداقل سالک مجذوب باشه، یعنی اول راه رو لنگان لنگان بره تا جذبه های خدا برسه و اینو بکشن ببرنش بالا. ولی در هر دو صورت باید جذبه های خدا بیاد، بدون جذبه های خدا امکان نداره آدم راه بی نهایت رو بره. و اونجایی که جذبه های خدا فراوان فراوان میرسه، دستگاه سید الشهدا است، که اون جذبه های خدا میرسه تو دستگاه امام حسین. و حالا امام حسین کمک میخواد یا میخواد کمک بکنه، میخواد کاری بکنه که اون دستگاهی که جذبه های الهی توش فراوان سراغ بندگان خدا میاد و خرج بی نهایتشون در میاد، اون جذبه ها سراغ بندگان بره. خیلی ها بودن که تو دستگاه سید و شهدا آمدند و زندگیشون عوض شد، مسیر زندگیشون عوض شد، زیر و رو شدن. وجود مقدس سید الشهدا روز عاشورا با بلایی که کشید و صبری که تو بلا کرد، بزرگترین عبادت خدا را انجام داد و خدا به پاس اون عبادتی که کرد تمام درهای رحمتش رو باز کرد. بذارید من یه چیزی رو بگم. یه روایتی امام صادق علیه السلام تو اصول کافی داره از معارف بلند اهل بیت. اینو خیلی گوش بدید این روایتو. تو اصول کافی تو باب صبر اصول کافی امام صادق این روایت اونجا داره. حضرت فرمود که حضرت یوسف رو برادراش انداختن تو چاه. حضرت یوسف از بچگی بلاکش شد. 9 سالش بود که برادرای حسودش او رو انداختنش تو چاه، اول می‌خواستن بکشنش هستن. بعد خب دوچار فراغ از خانواده شد. 20 سال از خانواده‌اش، از یعقوب پدرش دور شد. تو بعضی از نقل‌ها هست تا 40 سال. سال‌ها دور شد. طوری که پدرش نابینا شد انقدر گریه کرد، کمرش خم شد یعقوب انقدر گریه کرد از فراق یوسف. یوسف بلا کشید، تو دل اون بلا صبر کرد، تو دل اون بلا بندگی کرد، در خونه خدا رو ترک نکرد، قهر نکرد با خدا. خدا به پاس اینا رو امام صادق داره میگه ها، خدا به پاس بلا کشی یوسف رحم بهی امتن، به یک جامعه رحمت فرستاد. یعنی یک نفر بلا کشید، اما خدا یه سفره رحمت پهن کرد برای یه جامعه، رحم بهی امتن. به واسطه بلا کشی یوسف بود که قحطی و غلا از سر مردم مصر رفع شد. حضرت یوسف باعث شد که قحطی از سر اونا رفع بشه دیگه. برادرای حسود یوسف که جهنمی بودن چون می‌خواستن ولی خدا رو بکشن، توبه کردن به در خونه خدا برگشتن به واسطه یوسف. پدر یوسف یعقوب که نابینا شده بود و کمرش خم شده بود به مقاماتی رسید در اثر همون اشکایی که ریخت به واسطه یوسف. یعنی یه یوسف بلا کشید، اما چه جمعی سر سفره رحمت خدا نشستن، چه جمعی نعمت برشون نازل شد. اینو امام صادق فرموده. خب یه سوال، اگر به واسطه بلا کشی یوسف خدا به یک جامعه رحمت بکنه، جامعه مصر در اون زمان، برادرای یوسف، پدر یوسف، یه سفره رحمت برای اینا باز بکنه، بلای سید الشهدا که با بلای یوسف قابل مقایسه نیست. بزرگترین بلا رو امام حسین کشید که تو زیارت عاشورا میخونید مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. بزرگترین مصیبت امام حسین کشید. اگر به واسطه بلاکشی یوسف خدا یه سفره رحمت برای یه جامعه پهن میکنه، به واسطه بلاکشی سید الشهدا خدا چه رحمتی رو نازل میکنه؟ تمام رحمت خودش رو نازل میکنه به عالم پایین، تمام درهای رحمتش باز میشه و ابا عبدالله میشه باب رحمت الله الواسع، باب بزرگترین رحمت خدا. بیاید استفاده کنید. امام حسین این درب رحمت رو باز کرد، چون بزرگترین بلا رو کشید و در واقع بندگی خدا رو تو اون بلا انجام داد، شد باب رحمت الله الواسع. مرکز این رحمت که نازل شد به عالم پایین به واسطه امام حسین، مرکزش خود سید الشهدا است. او اصل کار دیگه، خود سید الشهدا مرکز و کانون اون رحمتی است که نازل شده. در سال 61 هجری در روز دهم محرم در سرزمین کربلا، این مرکزشه. اما در طول تاریخ هر کسی و هر مجلسی که با عاشورای سید الشهدا وصل بشه با اونجا، از اون رحمتی که امام حسین نازل کرده به اونم میرسه. اصل کانون رحمت پیش خود امام حسینه، مال اون موقعی که اون بلا رو کشید و بندگی رو کرد، اون موقع خدا رحمت رو فرستاد پایین. اما تو طول تاریخ هر کسی و هر مجلسی که وصل به کربلا بشه، از اون رحمت نازله جلوه نصیب او هم میشه، جلوه نصیب او هم میشه. شبیه حدیث کسا میمونه. شما همتون میدونید حدیث کسا یه قضیه بیشتر تو تاریخ نداره. 5 تن زیر کسا، زیر عبا جمع شدن، پیغمبر اکرم، حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، زیر عبا، زیر کسا جمع شدن. آیه تطهیر نازل شد. بعد که من همینجا تو پرانتز میگم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، حدیث کسا رو تو خونه هاتون بخونید. من اگر پیش بیاد تو جلسات بعد عرض میکنم حدیث کسا فوق العاده است، عجیب برکاتی تو خونه میاد، عجیب قفل هایی و گره هایی رفع میشه. تو خونه هاتون بخونید. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که زیر کسا بودن، از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله، مال جلوسنا هذا من الفضل عند الله، این نشستن ما زیر کسا چه فضیلتی داره؟ پیغمبر فرمود ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت الا ان یتفرقوا. این داستان حدیث کسای من و ما 5 نفر تو هیچ محفلی از محافل شیعیان ما در طول تاریخ نقل نمیشه مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین. یعنی اصل منبع رحمت اون 5 تن بوده که زیر کسا بودن، اما تو طول تاریخ هر مجلسی که این حدیث کسا خونده بشه، از اون رحمت نازل میشه. اصل رحمت روز عاشورا مال امام حسین بوده. در طول تاریخ هر جا مجلس برای امام حسین گرفته بشه، از اون رحمتی که عاشورا نازل شده به اونها میرسه، به اون مجلس میرسه. دیشب عرض کردم خونه امام صادق روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه خوند. خودش میگه، میگه امام صادق انقدر گریه کرد که انگار دستمال کفاف نمیداد اشکاشو پاک کنه، خیس شده بود صورت و محاسنش، صدای گریه خانوما از پشت پرده میومد. وقتی مجلس تمام شد و گریه ها تمام شد، امام صادق فرمود ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریستن از تعداد انسان‌هایی که تو مجلس بودن بیشتر بود. خب ملائکه وقتی توی مجلس حسینی میاد با خودشون چی میارن؟ با خودشون نورانیت و رحمت میارن، موجودات بیگناه، موجودات پاک، با خودشون رحمت میارن، نورانیت میارن. یه نکته رو من عرض بخوام بکنم، شما به حمدالله اهل توجه هستید، بیشتر به این توجه بکنید. رحمتی هم که تو مجلس سید الشهدا تو عاشورا نازل میشه، هر سال غیر از رحمتی است که سال قبل نازل شده. عنایتی که به مجلس سید الشهدا امسال میشه، غیر از اون رحمت و عنایتی است که سال قبل و سال بعد میشه. هر سال یه سهم جدیدی است، هر سال یه سهم جدیدی است. مثل شبای قدر میمونه که شب قدر هر سال یه نزول و فرود ملائکه است، یه رحمتی است غیر از سال قبل و غیر از سال بعد. امام حسین علیه السلام مجلسش هر سال یه عنایت خاص داره و این عنایت خاصی که هر سال به مجلسش میشه، خوب دقت بفرمایید، ایشالله که شما اهل دقت ها هستید. اول از همه به واسطه امام هر زمانی هست، معصوم هر زمان. یعنی معصوم هر زمانی الان غم داره، تو این دهه محرم غم داره، قلبش گرفته است، عشق می‌ریزه تو هر زمانی. امام رضا علیه السلام فرمود از روز اول محرم پدرم موسی بن جعفر رو کسی دیگه خندان نمیدید، لا یرا ضاحکن، کسی دیگه خندان نمیدید. و کانت الکآبه تغلب علیه، هر روز این غم پدرم موسی بن جعفر بیشتر میشد، بیشتر میشد، بیشتر میشد تا روز عاشورا. روز عاشورا که دیگه غم و سوگ اعظم بود. این دهه ولی خدا غم داره تو دلش. امام رضا که از امام کاظم پدرش گفت، این نه فقط منحصر به امام کاظمه، هر معصومی در که قلب عالم امکان هست در زمان خودش این غم بر دلش هست، این مصیبت هست. در زمان ما وجود مقدس هست ولی عصر امام زمان، من و شما تو روزه ها یه چیزی میشنویم گریه میکنیم، امام زمان میبینه و گریه میکنه. امام زمان عاشورا رو میبینه، نشونش دادن و گریه میکنه. آیت الله وحید خراسانی، من خودم از کلام ایشون دارم نقل میکنم، تو درسشون فرمودن ریاضتی هست که من از بعضی از اهل ریاضت شنیدم، کاملا این ریاضت درسته، کاملا با معارف اهل بیت سازگاره، جوکی بازی و درویش بازی و اینجور چیزا نیست، ریاضت درست. اون ریاضت رو اگر کسی تحمل بکنه تمام روز عاشورا رو نشونش میدن جز 3 ساعتش رو که احدی تحمل و طاقت دیدنش رو نداره. اون 3 ساعت از اون زمانی است که سید الشهدا از اسب افتاد تا اون موقعی که وشمرو جالسون علی صدره، این 3 ساعت رو احدی تحمل دیدن و طاقت دیدنش رو نداره. اما این 3 ساعت که کسی نمیتونه ببینه جلو چشم امام زمان هست، یعنی او همه رو میبینه. و حالا داشته باشید که امام زمان تو زیارت ناحیه میگه اگر اشکم خشک شد خون گریه میکنم. من و شما یه چیزی میشنویم، او میبینه، او میبینه. یه قطره ای، یه جلوه ای، یه شمه ای از عاشورا رو به بعضی نشون دادن، بیچاره شدن. یه جلوه شد. همین جعفر آقای مشتهدی که اسمشو بردم تو صحبتام، ایشون خب عجیب بکا بود، گریه کن اهل بیت به خصوص نسبت به امام حسین خیلی گریه داشت. و خود ایشون میگه ما به هر جا رسیدیم با گریه رسیدیم، با گریه بر اهل بیت، خصوصا گریه بر سید الشهدا رسیدم. ایشون یه روز عاشورایی داشت دیوان نیر تبریزی رو میخوند، آتشکده. این دیوان هست، میتونید بخونید اشعار، واقعا هم آتشکده است. رسید به این بیت: ای ارض و سما در غم تو خون گریسته، ای ارض و سما در غم تو خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. هامون یعنی صحرا. حیوانات هم حتی گریه کردن. ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. جعفر آقا به اینجا رسید، گفت خدایا من باور دارم که تمام عالم از باطن برای سید الشهدا اشک ریختن و گریه کردن. ملکوت عالم ملتهب بود برای امام حسین روز عاشورا، گریه میکردن. من میخوام گریه عالم رو ببینم. ایشون لیاقت این چیزا رو داشت. من میخوام گریه عالم رو ببینم. خود ایشون تو خاطراتش میگه یه مرتبه دیدم تمام عالم یک چشم گریانه که برای سید الشهدا دارن اشک می‌ریزن. روز عاشورا بود. چند لحظه من فقط تونستم تحمل کنم، نگاه کردم غش کردم. یه جلوش رو به بعضیا نشون دادن غش کردن. امام زمان هر 3 ساعت، همون 3 ساعت که احدی تحمل دیدنشو نداره، جلو چشمش میبینه. بنابراین این قلب تو این دهه محرم ملتهب روز عاشورا اوج مصیبته. این دهه رو هم با هیچ دهه دیگه نمیشه عوض کرد. مثل روز کارگر و روز معلم و روز عطار و روز مثلا خیام نیست که قرار دادی باشه. یه روزی رو قرار دادیم به عنوان روز کارگر، ما خودمون قرار دادیم. یه روزی رو قرار دادیم به عنوان روز معلم، خودمون. یه روزی رو قرار دادیم به عنوان روز خیام، روز عطار، خودمون قرار دادیم. اما دهه اول محرم قرار دادی نیست، یه اتفاقی تو عالم میفته که تو دهه های دیگه خبری نیست، فقط تو این ده است. اتفاقی که تو عالم میفته، قلب ولی معصوم خدا که زنده است، این قلب گرفته است، محزونه. و چون محزونه، شما تو قرآن همتون خوندید کسی که مصیبت زده باشه خدا بهش چی میده؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. کسی که مصیبت زده باشه و بگه انا لله و انا الیه راجعون، صبر داشته باشه، خدا سه چیز بهش میده. اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا صلوات بهش میده. که اینکه خدا بهش صلوات میده یعنی چی ببانه؟ صلوات من ربهم و رحمتون، خدا رحمت بهش میفرسته. و اولئک هم المهتدون و هدایت. صلوات، رحمت و هدایت. مصیبت زده تر از امام زمان علیه السلام تو این دهه کیه؟ اوه دیگه. پس خدا این سه چیزو به اون میده و هر سال امام زمان و ولی معصوم این حزن رو داره. پس هر سال یه هدایت و صلوات و نورانیت خاصی است، غیر از سال قبل و غیر از سال بعد. هر سال یه عنایت جدیدی است. آخرین مطلب رو عرض بکنم. اون وقت وقتی که ولی معصوم خدا تو این حالته که خدا بهش عنایت‌های عجیبی میکنه به واسطه این مصیبتش نسبت به جدش، شیعیان هم که سنخیت دارن با امامانشون، شیعیان سنخیت دارن دیگه، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، با حزن اهل بیت محزون میشن. سنخیت امام زمان اگه محزونه، این حزن تو دل شیعیانش هم هست تو دهه اولا. این که من دیشب عرض کردم دهه اول رو باید از همون اولش گرفت. این اشتباه هستش که از روز پنجم ششم آدم شروع بکنه. این اشتباهه. صلوات عنایت بفرمایید.